فقه 6 استاد غلامی 23 9 90 صفحه 266 و یثبت الزنا فی طرف الرجل و المرأة.
اشکالی نداره اقتدا کنه. در این بهش میگم که قرائتش بهتره.
مشکلی نداره.
فقط در صورت تشاح ائمه اقرا مقدم باشه. تعارض باشه.
بله برای کی
جلو وایسه. فقط در صورت تشاح. الان نه الان. اون تو وسواسه دیگه. اون وسواسه.
نمازش مثلا مردمی که رو بلند میخونه واجبه تذکر داد، طرف میدونه باید نمازش رو بلند میخونه ولی نمیخونه. آروم روحانی دیگه
هستا ناسی نیست،
یعنی روحانی دیگه ناسیه. کسی که داره بلند
بلند یکی بقدرشی بشنبه هست من دیگه به این جمع بلند.
آره
اگه نشنبه
فکر میکنه میشنبه، فکر میکنه میشنبه، لذا اون اشکالی این همون مرده دیگه. فلا و تذر و جد رجل با مادر خودش، این جای اون زمیر اومده، زمیر تذر و جد متزوج اعدل و هو و اقرب و
دوتر. ولی جدا بین مادر و نامادری فرقی نیست؟
نه هیچ فرق نمیده. محارم حرف ابو حنیفه محارمه. ایشون میگه در صورتی که اعتقاد حلیت داشته باشه، نه صرف علم
خواهد میشه
خواهد نه
خواهد یه جوری اون حرام رو بس
ترویج میشه بعید سید. من الان باید نشون بودن نمیفهمید چه زرد
ترویج برای ترویج بودی که استفاده میکنی که ترویج میشه.
نه ترویج بس نمیخواهد انا بیشیم درس بخون دیر شده
او سریع اون
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
درباره اون یوزعه که من الخوف من اون آخرش داشت توضیح کوچولو بدم بس روشن بشه. این دیروز خواستم توضیح بدم دیگه قطعش کردم. گفتیم درباره اکراه تو معاملات با احکام تکلیفی متفاوته. تو احکام تکلیفی باید ببینیم مأمورون به چی هست که اکراه به اون تعلق بگیره. در احکام تکلیفی مأمورون به این نیست که من اصلا میل نفسانی نداشته باشم. اونی که مأمورون به هست این فعل واقع نشود. لولا الخوف لم يفعل، این میشه اکراه در احکام تکلیفی. اکراه در احکام تکلیفی لولا الخوف لم يفعل، ولو میل نفسانی داره منتها به خاطر حکم شرعی این کارو نمیکنه. اگه اکراهی نبود فقط به جهت اطاعت خدا این کارو نمیکنه، ولو شخص ممکنه میل نفسانی داشته باشه. لولا الخوف لم یفعل. این مقدار ما مأمورون به ما هست، بحث میل نفسانی نیست. پس اگر خوف اومد میل نفسانی بود سبب انتشار شد، مضر نیست. سبب انتشار آلت بشه ضرر نداره، چون حکم نرفت رو جلوگیری از میل نفسانی. ممکنه کسی تخیل زنا داشته باشه ولی مرتکب نشه. این عقاب نمی کنن به زنان. اونی که مأمورون به شخص داره لولا الخوف لم یفعل. اکراه در احکام تکلیفی در این حده، کسی نگفته که لولا الخوف میل هم نداره. پس خوف مثلا احکام شرعی تکلیفی نرفتن رو میل. شما نماز رو گاهی صبح زورکی پامیشی میخونی، این معنیش نیست که مأمورون به رو انجام ندادی. احکام تکلیفی صرف اطاعت خداست، ولو میل نفسانی برخلاف باشه، میل داره بخوابه، ولی میگه اگر جهنم نبود میخوابیدم، اگه خدا نگفته بود میخوابیدم، اگه طلب نبود، بابا و ننم تو خونه نبودن، امروز میخوابید. میخوام بگم که بحث میل نفسانی جز مأمورون به ما نیست. و احکام تکلیفی، احکام تکلیفی اینه که من دارم امتثال میکنم لولا الخوف. اون خوف رو اکراه آورده، لذا امتثال وظیفه ندارم. پس میل نفسانی چه باشد چه نباشد اصلا متعلق احکام تکلیفی نیست. متعلق احکام تکلیفی میل نفسانی، رفع میل نفسانی، یا انجام یک مأمورون به با میل نفسانی، یا ترک یک منهیون عن با ترک میل نفسانی، اینو ازت نمیخواد چاره. اون شرط کمالشه، یرحمکم الله، اون شرط کمالشه، اون بحث شرط کمالشه. شرط کمال یک انسان اینه که حتی تصور حرام رو هم نکنه، اون شرط کمالشه. پس اون مقداری که احکام خمسه تکلیفی روش رفتند لولا الخوف لم یفعل، سوا اون کان لهو میل نفسانی یون املا، تأثیری نداره بحث میل نفسانی. این مقدار مربوط به اکراه در احکام تکلیفی است. غیر از بحث اکراه در بحث معاملات که گفتیم آثار وضعی داره، تو احکام تکلیفی اون مقداری رو که ما مأمورون به داریم اینه لولا الخوف لم یفعل امتثالا لله، برای امتثال خدا انجام نمیده، ولو میل داره ولی انجام نمیده. این میشه مأمورون به در احکام تکلیفی، ربطی به بحث میل نفسانی نداره. اونی که باعث انتشار آلت میشه میل نفسانیه که اصلا متعلق احکام تکلیفی نیست. او جمله آخریه اینو میخواد بگه که میگه لو سلم توقفه علی اختیار و منع الخوف منه، اگر تازه بپذیریم که انتشار عضو توقف داره بر اختیار و منع خوف ازش، ربطی به بحث ما نداره. اگه تازه اونو بپذیریم، نمیپذیریم، چون احکام تکلیفیه ناظر به این بحثا نیست اصلا، از ریشه میزنن. آقایون حاضر این تعبیر لولا الخوف لم یفعل متفقون علیه حاضرینه تو بحث اکراه در احکام تکلیفی، یعنی لولا الخوف لم یفعل امتثالا لله، سوا اون کان له میل نفسانی یون املا. این دیگه ریشه این قول شیخ و اینها رو میزنه این تعبیر. بله، او مربوط به میل نفسانیه. نه آره دیگه، آره دیگه، میگه میل نفسانی اگه نبود خوف بیاد، میل نفسانی رو باید زایل کنه تا بشود اکراه. میگیم این نیست. اکراهی که تو فقه ما برای احکام تکلیفی داریم ناظر به میل نفسانی نیست، ناظر به فعل منه. لولا الخوف لم یفعل، سوا اون کان له میل نفسانی یون ام لم یکن. لم یفعل لله امتثالا لامر الله. خب رد شدیم، یا این باقی مونده دیروز بود، خواستیم بحث کامل تر بشه. یثبت الزنا فی طرف الرجل و المرأة، این فی طرف الرجل و المرأة در واقع میخواد بگه که بحث اقرار که داره دنبالش داره بل اقرار، در بحث اقرار فرقی بین مرد و زن در اثبات زنا به اقرار نیست. اون قید فی طرف رجل و مرعه آورده اشاره به اختلاف فتوا داره، میخواد بگه که در بحث اقرار تفاوتی نمی کنه، مرد اقرار کنه یا خانم اقرار کنه، منتها اقرار باید اربع مرات باشه. ثابت میگردد زنا فی طرف رجل و المرعه بل اقرار بهی. نکته دوم مال کلمه موارد راههای ثبوته. در اینجای بحث دو تا راه بیشتر نیاورده، یکی اقراره یکی بیانه، که بحث بیانش فکر کنم شنبه بیاد بحثش. دو تا راه رو آورده، علم قاضی رو نیاورده، که نوعاً کتابای سابق تو مسائل و بحث علم قاضی میاد، نه اینکه قبول ندارن. تو کتابای حاضرین علم قاضی رو آورده، علم قاضی، اقرار، بیانه. گاهی توهم میشه که تو کتابای قدیمی قبول، نه اون علم قاضی رو جداگونه تذکر میدن. علم قاضی دیگه بدیهیه، وقتی قاضی خودش دیده این فعل داره مرتکب میشه نیاز به دلیل نداره. علم حسی قاضی، نه علم به کمک قرائن. علم حسی قاضی خود شاهد بوده دیده زنا رو، خب این دیگه نه نیاز به اقرار داره نه نیاز به بیانه داره، نیاز به راه‌های اثبات نداره، اون در واقع ثابت شده است برای قاضی، حکم صادر میکنه. چی؟ نه اینکه نشسته اونجا تماشا کرده که یک آن چشش خورده دیده اینا مرتکب زنا دارن میشن. آره نه اینکه فیلم حجیت نداره، این فیلم که گاهی فیلم مداره که اینجوری، هیچ کدومش حجیت شرعی ندارن، چون همشون احتمال جعلش وجود داره، هیچ مرجع تقلیل اینا رو حجت نمیدونه، آزمایش هم حجت نمیدونه. بعضی از مراجع دارن اگر آزمایش برای حاکم علم بیاره، ولی آزمایش اگر حاکمی اطلاع داشته باشه که در آزمایش ها احتمال خطا وجود داره میشه ظنی و حجیت نداره. علل قاعده اون حاکم شرعی که اطلاع به موضوع داره، به موضوع آزمایشگاه اطلاعاتی که دارن هم نوعا چی؟ حالا اون به چه نحویه اون دیگه خبره‌ها بلدن. آقا کاری نداره، آقا کاری نداره. بله فیلمش هم میشه، آقا فیلمش هم میشه. یس بوتو زنا اطلاعات و معلوم ضعیفه. بله جعل فیلمش امر سهلی آقا، امروزه که خیلی راحته. خیلی از این گزارش هایی رو که شما میگی میبینید، اینها عرض کنیم حالا همین فیلم هایی که شما میبینید تو تلویزیون، اینها اینجور نیست که این شکل بازی میکنن که آره به قول آقا جلوه ویژه هست، درست میکنن، درست کردنش کاری نداره. چی؟ همیشه نیست، خبره هم زنی تشخیص میده و تشخیصش سخته، خیلی سخته. راه های اثبات اینجور احکام خیلی دشواره. یثبت الزنا فی طرف رجل و المرأة یه نکته بود، نکته دوم چی بود؟ بل اقرار و البینه، که چرا دو تا آورده، دو تا نیست سه تا، جای دیگه تذکر خواهد داد. بل اقرار بهی، ضمیر بهی به زنا برمیگرده. اربع مرات، بذار حواس من پرت نشه، اربع مرات که فقهای عامه از جمله شافعی ها و ابو حنیفه یک مرتبه اقرار رو کافی میدونن در بحث زنا، یک مرتبه اقرار رو کافی میدونن. لذا تو مسالک یک مرتبه اقرار رو اسناد داده به اکثر العامه. در شیعه البته قائل یک مرتبه داریم، ابن ابی عقیل هست تنها فردیه در شیعه که یک مرتبه رو نسبت دادن، تو کتاباش ندیدن، فقط منسوب به ایشون هست، به ابن ابی عقیل، که ایشون یک مرتبه رو کافی میدونه، ولی اکثر عامه قائلن به یک مرتبه، در شیعه قائل نداره، همه قائلن به اربع مرات. اینم نکته بعدی بود. نه دیگه، هر کدومشون مع کمال المقر، مقر باید کمال داشته باشه. کمال رو فکر کنم بارها معنی کرده باشم، کلمه کمال تو فقه به کار میره یه موضوع له مشخصی نداره، تو هر بحثی اون شرایط قدر متیقنی که هیچ اختلافی نیست میبرن تو عنوان کمال. تو این بحث، بحث بلوغ و عقل بردن تو عنوان کمال، ازاد فقی تفسیر میکنه به بلوغ، اونی که داره شرح میکنه نگاه میکنه اون قدر متیقنا چیه، گاهی قدر متیقنا دو تا هست، گاهی سه تا هست، گاهی چهار تا هست، تو هر بحثی به تناسب تفاوت میکنه. کمال یک معنای روشنی نداریم، اصطلاحیه برای شرایط قدر متیقن. اون بحث قصفه میاد همین، یا امروز یا اول شنبه میاد بحثش، که اگر کسی اقرار کرد گفت زنه ای تو به فلانه، با فلان خانم زنا مرتکب شدن، آیا اون میتونه تقاضای حد قصف بکنه یا نه؟ او اقرار نکرده، میتونه تقاضای حد قصف بکنه، که این بحثش خواهد اومد. آیا قصف اثبات میشه؟ مشهور قدیمی ها میگن اثبات میشه، حاضرین اکثرا محل تأمل میدونن اثبات قصف رو، که بحثش خواهد اومد. چون ممکنه بگه زنه ای تو به فلانه اکراهی بوده مثلا، اثبات قصف نیست. آیا اثبات میکنه یا نه؟ دلالت التزامی بر قصف اون مرئه دارد یا ندارد؟ بحثش میاد، منتظر باشید. مع کمال المقر به بلوغهی و عقلهی، این دو شرط، و اختیارهی یعنی اکراه در اقرار، غیر بحث اکراه قبلی، اکراه قبلی اکراه در زنا بود، این اکراه در اقراره، و اختیاری در مقابل اکراه در اقرار. اگر با اکراه اقرار بکنه، مثل این که فرزند تو نیروی انتظامی کتک بزنن این اقرار بکنه، اون اعتبار نداره، و اختیاری اون اعتبار نداره، که فرعشو من دیشب داشتم میدم، دیدم آقای تبریزی 3-4 تا فر رو تو 3-4 خط قشنگ آورده که انه مال نیروی انتظامی رو اونجا نوشته تو خارج حدودش، یعنی 3-4 تا فر آورده که آورده هم کجا کتک بزنن اعتبار داره، اونجا بحثش ایشون داره، حالا اون دیگه اونجا رو باید ببینید. و اختیاری و حریته، میخوای کتک بزنی مردم رو؟ جونش هم نداره آدم بگه که کتاب الحدود داره آی تبریزی؟ نه خیلی تنبلی. و اختیاری، اینم شرط سوم. شرط چهارم حریت، و حریتی او تصدیق المولا له، اینا با هم یه شرط هم. و حریتی او تصدیق المولا له با هم یه شرط هم. که دنبالش هم شهید ثانی میگه فیما اقربه، مجموعا میشه یه شرط. در واقع سه تا فرع داره بحث عتق، یکیش اینه که این عبد اقرار کرده به زنا، مولا تصدیقش نکرده، اقرار در بر علیه خودش نافذه نه در حق دیگری، این عبد ملکیت مولاست، شلاق بخوره آبروی این عبد میره، تنزل قیمت پیدا میکنه، مضافاً این که احتمال داره صدمه هم ببینه تو شلاق خوردن، هم ارزش مالیش منافعش بیاد پایین، هم این که تنزل قیمت پیدا کنه، احتمالش هم بدیم میشه بر علیه مولا، میشه اقرار بر علیه مولا، لذا جایز نیست حد بزنن، چون اقرار بر علیه خودش نافذه نه بر علیه مولا. شهید ثانی میگه حالا اگر اقرار کرد مولا تصدیقش کرد، در واقع تصدیق مولا اقرار مولاست بر این که عبد من این کارو کرده، مولا موظف به مراقبت از عبده، موظف به مراقبت از عبده، ایشون میگه اگر مولا تصدیق بکنه عبدو میشه حد بزن. حاضرین اشکال کردن بازم که او مال خودشه، شلاق خوردن دردش این داره میکشه، گیر دادن به این فتوا. ولی مشهور قدیمی ها اینو گفتن که اگر مانعیت چون حقوق مولاست، با تصدیق مولا این مانع برطرف میشه، پس عبدو میشه شلاق زد. حاضرین گیر دادن، حقم با حاضرین، و حالا بحثش کار نداریم. پس او حریتهی و حریتهی او تصدیق المولا لهو، ادامه همون بحثه، یا باید حر باشه یا مولا عبدو تصدیق بکنه در این که فعل زنا رو عبد من مرتکب شده. فیما اقربه. حالا مورد سوم اینه، اگر مولا آزادش کرد یا منعتق شد ولو به طور قهری، آیا اقرار در حال عبد بودن تأثیر میذاره زمان حریت حد جاری کنن یا نه؟ اونم محل دعواست. گفتن باید اقرار در زمان فعلیت اقرار دارای شرایط باشه، اونجا هم ایده گیر دادن. بله اگر بعد از انعتاق یا عتق اقرار مجدد کنه یا تصدیق کنه اون اقرار قبلی رو، اونجا رو دیگه متفقون علیه که حد جاری میشه. پس اون مقداری که درباره عبد متفقون علیه، بعد از آزادی اقرار مجدد یا تصدیق اقرار قبلی بکنه، این مقدار رو گفتن این عبد حد جاری میشه. حاضرین ولی شهیدین و کثیری از افراد اون زمان گفتن تصدیق مولا هم مورد دومه. پس قدیمی ها دو مورد قبول دارن، حاضرین یک مورد. با حاضرین نه دیگه، فتوای حاضرین نه، سخت میشه، خیلی سخت میشه، بس پذیرشش خیلی دشواره. آره نه زنا نه، زنایی که به اقرار باشه، اما بیانه اگر شهادت بده شلاقش میزنن. بیانه بحثشو نمی کنی، بحث اقراره. عبد اگر اقرار بکنه، حاضرین میگن در یک صورت حد میخوره، بعد از عتق و تصدیق قبلی. نه توبه افضل از اقراره، بحثش خواهد اومد آخر کتاب الحدود، اونجور که تو ذهن منه، حالا تو لمعه یا جای دیگه نمیدونم، ولی تو چینش بحث کتاب الحدود آخر بحث حدود یه بحثی دارن، گاهی هم انتهای بحث زنا دارن، که توبه افضل از اقرار هست. توبه افضل از اقراره. حدم برمی داره اگه حد مال چی؟ نه خیر عرض کردم توبه افضله. بله مع کمال المقر و اختیارهی و حریتی او تصدیق المولا لهو. پس این او تصدیق المولا لهو فیما اقربه الان آقایون اشکال دارن روش، لأن المانع من نفوذ اقرار العبد کونه اقرارن فی حق المولا و فی حکم تصدیقهی انعتاقه. ایشون داره فتوا میده اگر آزاد شد نیاز به اقرار جدید نداره، همون اقرار قبلی کفایت میکنه. این عبارت اینو میگه، و فی حکم تصدیقهی انعتاقه. اگر عبد آزاد شد به هر دلیلی نیاز به تصدیق مولا نداره، نیاز به تصدیق مجددم نداره، اقرار مجددم نمیخواد، چون تصدیق رو قبول کرده، تصدیق مولا رو. اینجا اون فتوا رو داره میده، و فی حکم تصدیق المولا انعتاق العقد عبد، یعنی لو اقر، سپس آزاد میشه، اثبات میشه زنا. لزوال المانع من نفوذ الاقرار، انعتاق هم نیاز به اقرار مجدد نداره، هیچ، اون که مولا آزاد کرده دیگه مولاش نیست.
تو بیانه هم مولا باید تصدیق کنه؟
نه بس بیانه میاد جدا بحث میشه دونه دونه، نه اونجا کاری نداریم، بیانه کافیه برای حد جاری کردن، خواهد گفت. نه دیگه، بیانه داره شهادت میده برای حاکم اثبات شده زنا، اقرار هست که در حق دیگری نفوذ نداره. خب لا فرق فی السبی، چهار تا شرط بود دیگه. الان میخواد تعمیم های چهار تا شرط رو بیان کنه. چهار تا شرط بود، داره وارد بحث تعمیمش میشه که مفصل درباره تعمیمش داره بحث میکنه. لا فرق فی السبی بین المراهق و غیره. سبی مراهق سبی ممیز نزدیک بلوغه، سه تا قید داره. سبی مراهق سبی ممیز نزدیک بلوغ رو میگن. ممکنه یه بچه 10 سالگی ممیز بشه در باب نکاح. ممیز در باب نکاح، حالا دیگه اومده بذار ممیز دوباره بگم، شاید یه بار دیگه از من شنیده باشید. ممیز در هر بحثی متفاوت با بحث دیگه هست. در هر بحثی اون موضوع رو فل جمله درک کنه، نه بل جمله، فل جمله اون موضوع رو درک کنه. مثلا در بحث صلات، یه بچه 2 ساله وقتی میخواد نماز بخونه پشت به قبله رو به باباش وامیسته، ولی همین بچه که شد 5 ساله میاد بغل باباش وامیسته، قبله رو درک میکنه که نماز باید طرف قبله باشه، اجمالاً وضوعی میخواد. فی الجمله نماز رو درک میکنه، میگیم این بچه ممیز در صلاته. نه معنیش اینه که نماز رو درست میخونه، ممیز در صلات یعنی نماز رو فی الجمله میفهمه. ممیز در خرید و فروش چیه؟ میدونه که اولش که میره بقالی 2 سالش پفک میگی برمیداره را میره، میره کار نداره که این پفک مال کیه، باباه پول حساب میکنه. ولی وقتی شد مثلا 5-6 سالش به باباه یه پفک بخر یا پول بده من بخرم، ولو پول 50 تومانی بدی راضی میشه، 500 تومانی هم بدی راضی میشه. میزان پولو درک نمیکنه ولی میدونه معامله پول میخواد. پفک مجانی کسی به کسی نمیده. عرض کنیم خدمت شما میشه ممیز در بحث معامله. پس یه بچه 5-6 ساله امروز ممیز در بحث، بلکه زودتر هم ممیز در بحث معامله هست. ممیز در نکاح روایت داره فی الجمله قدرت انتقال زیبایی رو داره. مثلا از اون اتاق مهمانی اومده پیش خانم، این آقا میاد این اتاق، میگه خانم بلند قد مثلا صورتش خال داره، همین که قدرت انتقال زیبایی رو داره ولو میل نفسانی نداره، درک میل نفسانی نداره، مهم نیست، همین که انتقال قدرت زیبایی رو داره میگه ممیز در باب نکاح هست.
نمیتونه
به جده تو طلبه هنوز نمیتونه چی برسه بچه 2-3 ساله. خب سن متفاوته، بستگی به نوع تغذیه و رشدش داره دیگه، نوع تغذیه و رشد اجتماعیش. بچه آخون باشه زود فوزون میشه، بچه غیر آخون باشه دیرتر، متفاوته. آره میگه کی بچه تخمیناً چه سالی ممیز در نکاح میشه؟ گفتم سنا فرق میکنه، بچه آخون باشه فوزول زودتر. بله عرض کنیم این بحث ممیز. مراهق بحثش بالاتر از ممیزه، نزدیک بلوغه، درک کامل داره. نوعاً سبی مراهق درک کامل داره ولی هنوز بالغ نشده، هنوز بالغ نشده. نزدیک بلوغ چند ماه مونده بلوغ، به بلوغ بهش میگیم سبی مراهق. حالا چرا بهش میگن مراهق اونو دیگه لغتش خودتون پیگیری کنید، من فقط مثل شرعیشو بگم. لا فرق فی السبی بین المراهق و غیره فی نفی الحد عنه بالاقرار. اقرار قول سبی هست، اقرار قول سبیه. قول سبی قاعده فقهی داریم، هم برای فعلش هم برای قولش. قول سبی که لا قول الا ما خرج به دلیل، قول سبی که لا قول، فعل سبی که لا فعل. یعنی چی که لا فعل؟ یعنی مرتکب حرام نشده، درست زده شیشه شکسته، پول شیشه رو یا باباش یا از قلک بچه میدن، و ولی کتکش نمیتونن بزنن، تعذیرش نمیتونن بکنن که چرا زدی شیشه مردم شکستی. تعدیب میتونیم بکنیم، بحث تعدیب بحث جداییه غیر از بحث تعذیره. لذا این فعل عقاب ندارد، مؤاخذه ندارد، فعل سبی مؤاخذه ندارد، قتل خطعی و قتل عمد به حساب نمیاد. همیشه قتلش خطای محضه، اگر کسی رو بکشه در حکم خطای محضه. بفهمه ولو بفهمه، شرعن شرعن قول السبی کلا قوله، فعل سبی کلا فعله. لذا حتی آدم بکشه شبه عمد نمیشه، میشه خطای محض، دیگه بر عاقله است، دیگهش بر عاقله است. این قاعده رو داریم، اقرار هم داخل بحث قاعده ای ما میشه، قول السبی هست، قول السبی کلا قوله. اما آیا احکام وضعی هم بر نمی داره؟ که انشالله شاید بحثشو آورده باشه، یادم نیست تو لمعه داری این بحثو یا نه، ولی این تو کتاب الحدود اونی که تو ذهن من هست، چون بحث زنا تو زنای اکراهی غیر از حد بحث مهریه اون خانوم هم هست، بحث مهریه اون خانوم هم هست. اگر یه سبیهی به طور قهری و اکراهی مرتکب زنا بشه، درست حد زنا جاری نمیشه، فقط تعدیب داره، اما مهریه سر جاشه چون حکم وضعیه. پس اون بحثا جداست، بحث احکام وضعیش جداست، بحث ما سر عقوبت رو احکام تکلیفیه. آیا زنا که حکم تکلیفیون عقوبت داره؟ میگیم به اقرار عقوبت نداره، گرچه تو بحث بیانه هم اونجا هم عقوبت نداره، مال بیانه اونجا هم خواهد اومد. لا فرق فی السبی بین المراهق و غیره فی نفی الحد عنه بالاقرار. نعم یعدب، البته تعذیر نیست، تعدیبه. تعدیب نوعا مقدارش خیلی کمتر از تعذیره، گاهی در حد ترسوندنه. یه بچه رو بترسونن هم دیگه این کار نمی کنه، مثلا چخه ها اینجوری بگم اخه آها اخه، من فکر کردم داره شبیه به سگ کرده میگه چخه ها. خب نه اخه اون مهرول مثل میشه دیگه. اون بحثش اگر اوورده بود خب مفصلا توضیح میدم. زنای اکراهی محرم واجب میشه میاد، بحثش فکر میکنم آورده باشه احتمالا، چون تو کتابای قدیمی ما داره، انشالله که آورده باشه ما اونجا دوباره توضیح میدیم. نه خیر نه خیر، فقط مال صیغه نیست. تو اکراه، تو بحث اکراه، تو بحث اکراه، تو غیر اکراه اون مهریه نداره، در اکراه مهریه میاد. بحثش خواهد اومد که اگر باکره باشه محرول مثل بکارت رو باید بدن، غیر باکره باشه محرول مثل سیف رو. بحثش میاد تو بحث زنای اکراهی. نعم یعدب و کی سبینه، باید برگردونید به مراهق یا ممیز. بعضی از فقها ها مراهق دارن، چون سبی غیر ممیز چیزی نمیفهمه تعدیبش بکنی، درک نداره. سبی غیر ممیز نه درک نداره، تا بچه 6-7 ساله زدن حرومه، تا یه بچه‌ای که ممیز نیست تو اون کار زدنش حرمت داره. این که باباهاتون 2 سالتون هم بوده پس کردنیتون زدن، باید ببخشینشون. آره اون زدن سبی، تعدیب سبی که پدر میتونه بچه رو مثلا بزنه با شرایط امر به معروف و نهی از منکره، یعنی همون مراتب، در صورتی که راه دیگه نباشه، منحصر باشه، با همون شرایط. منتها ولی نیاز به اذن از حاکم نداره در تعدیب زدن، شارع مستقیم اجازه داده، ولایت داده. در واقع سبی ولایت دارد از پدر، ولایت دارد از ناحیه شارع برای اینکه بچه رو تو تعدیب بزنه. در 3 جا شارع ولایت داده برای تعدیب، یکی برای پدر برای بچه، مولا برای تعدیب عبد، برای تعدیب عبد زن و شوهر، شوهر برای تعدیب همسر فقط در باب تمکین، نه مطلقا. اون آیه قرآن فقط مال باب تمکینه که زن استنکاف داره از تمکین، شوهر میتونه تعدیبش کنه. اون آیه فقط مال تمکین هست. در سه جا بله ولایت داره. چی؟
ضربه در چه حدی استاد؟
شما رو ما زوجه فرض کردیم. خب گوش بدید، گوش بدید. اون ستا رو دیگه مون تو حافظتون دیگه. در سه مورد آیا به استاد هم اجازه داده تعدیب شاگرد رو؟ کثیری از فقهای سابق قائلن، حاضرین این قول دارن، شانس آوردین، بلا همه تونو میشد پس گردنی زد. البته مشکلی ندارم، خود من مشکلی ندارم، مجازم برای پس گردنی زدن شرعا. نه از مرجعه نیست آقا. گفت یه آقایی کسی برده بود خمس بهش بده، گفت آقا از کسی وکالت داری برای دریافت خمس؟ گفت نه، ولی میگیرم خرجم میکنم. این اینجوری مون که این چی میگه؟ گفت برای خاطر این که در دریافت خمس من اجتهاد و عدالت کافی میدونم، هم خودم رو مجتهد میدونم، هم عادل میکنم، میگیرم خرجم میکنم، میدی بده، نمیدی برو. همینجوری دیدم عجب دل و جرأتی داره این آقا، اعتماد به نفس آدم. بله یک کلمه یادم اومد، تالشی یادم اومد، زبونهای واحدی اینا. آره کلمه تالشیه. من یه قربون این اعتماد به نفس بخوام برم، میگن اعتماد به نفس و غش. تالشا میگن هر چیزی رو میخوام بگن یه غش آخرش میارم. ضرب هم
میفهمم در جهت رو باشه
چی؟ میاد بحثاش جای دیگه است، رفتی به اینجا نداره. یعدبو، پس این یعدبو یا به مراهق برمیگرده یا به ممیز. تو عبارت ممیز نداریم، به مراهق باید برگرده. فقهای دیگه تعدیب رو یا برای تمییز آوردن یا برای تبیع مراهق. غیر ممیز یا غیر مراهق تعدیب نداره، پس به سبی بر نمیگرده. یعدب المراهق والممیز یا لکز بهی، یعنی اقرار دروغ گفته، دروغش تعدیب داره، یا این فعل رو انجام داده، خود اون فعل تعدیب داره. یعنی میخواد بگه علم اجمالی داره حاکم که این بچه نیاز به تعدیب داره، یا اقرارش کذبه، یا فعل انجام داده، یا اقرار صادقه، یا لکذبهی میزنن یا لصدور الفعل. پس اون او رو که آورده علم اجمالی گناهکار بودن سبی هست، بی ادب بودن سبیه. سبی دوتا کار بی ادبانه میگه، یکی از این دوتا رو مانعت الخلو انجام داده، اون او برای مانعت الخلو بشه. نه نه این دیگه کار به اربع مرات نداره، بحث اقرار سبی کار به اربع مرات نداره، چون این اقرارش یا کذب یا فعل صادر شده، لذا تعدیبش میکنن. یعدب لکذبهی اول صدور الفعل عنه لامتناع خلو این مراهق منهما. تمام شد بحث سبی. ولا فرق فی المجنون بین المطبق، مجنون مطبق اونی که دائما دیوونه است. لا فرق، چرا میخندی؟ اینقدر این مجنون رو به طلبه معنی کردن میخندن. گفت که بین آدم بله دیوونه و تیزهوش و یه پرده نازک فرقشه، اون پرده پاره بشه تیزهوشه دیوونه میشه. خب لا فرق فی المجنون بین مطبق، مجنون اطباقی یعنی اینه که دائما جنون داره، و بین من یعتبره، یعنی یعرضه، عارض می شود، بین من یعتبره الجنون ادوارن، این همزه رو پایین گذاشته، ادوارن بالا باید باشه، ادوارن عارض شده او را جنون، دور جنون داره، جنون ادواری گاهی خوبه گاهی خوب نی، تابستون هوا گرم میشه قاطی میکنه، زمستون که خنک میشه سرحاله. آره اینا گاهی مجموعه ادواری زیاد دیدم من. من یعتبره الجنون ادوارن اذا وقع الاقرار حالت الجنون، یعنی چی؟ دنبالش بنویس یعنی در حال جنون اقرار کند که، در حال جنون اقرار کند که، در حال افاقه یعنی هوشیاری، در حال افاقه زنا کرده است. چون اونی که زنا صدق میکرد کی بود؟ باید عاقل بالغ باشه. پس در حال جنون داره اقرار میکنه که در حال هوشیاری من مرتکب زنا شدم. اما همین آقا اگر در حال هوشیاری اقرار کنه که در حال هوشیاری من زنا کردم، این حد جاری میشه. اون نعم اینو میگه، نعم حال جنون زناش حد نداره، زناش حد نداره. نعم لو اقر به زنا، زنای در حال افاقه، لو اقر به زنای در حال افاقه در حال کمال عقلش، یعنی در زمانی که هوشیاره اقرار کنه که من در حال هوشیاری مرتکب زنا شدم. پس دو تا هوشیاری باید احراز بشه. حکم علیه، ما شک بکنیم این مجنون ادواری تو کدوم دورش قرار داره، اقرارش به درد نمیخوره، باید احراز بکنیم در حال افاقه داره اقرار میکنه. لو اقر حال کمالهی، این حال کمال باید احراز بشه، این حال کمال باید احراز بشه. ما اگر احتمالم بدیم این ادامه دور جنونشه، این فایده نداره، فایده در و نه اصلا خود حکم تعریف زنا اخراجش میکنه. بلوغ عقل باید احراز بشه. لا فرق فی المملوک، لذا ما اگر شک بکنیم این سبی بالغ شده یا بالغ نشده اصل عدم داریم، این سبی بالغ شده یا بالغ نشده اصل عدم داریم. بلوغش باید یا، یعنی به طرق شرعی باید اثبات بشه بحث بلوغش. اگه اثبات نشه، لذا اگر شک بکنن در بلوغ، حاکم دستور معاینه میده، نگاه بکنن بالای عورتش موی درشت رویده یا نه، چون بالای عورت جزء عورت نیست، نگاه بهش حرام نیست. بالای عورت اون قسمتی که مو رویده جزء عورت به حساب نمیاد، فایده نداره. چی؟ خب فایده نداره، حکم زنا نداره. اما مال حریت، لا فرق فی المملوک بین القن، قن عبد خالص بود، بین القن و المدبر، مدبر که همونی که مولا گفته انت حر دبر وفاتی، وصیت در واقع، وصیت به آزادی عبده. ول مکاتب به قسیمه، چه مکاتبه مشروطه چه مکاتبه مطلقه. و ان تحرر بعضه، هر چند بعضیش هم آزاد شده باشه، نمیگیم عرض کنیم نصفه میپذیریم اقرارشو، چون اقرار امر بسیطه دیگه، تقسیم بردار نیست. همین که بخشیش عبده ولو یه دنگش هنوز عبده، این چون شیش دنگ به حساب میاد دیگه، از حیث معاملاتی تفاوتی نداره، بس معاملاتی غیر جهت انسانیشه. و ان تحرر بعضه و مطلق المبعض، این مطلق مبعض یعنی مبعض به نحو مطلق، اطلاقش میخواد به کتابت باشه یا به اتق. این مبعض، مبعض یعنی چی؟ نوشته مطلق المبعض. مبعض دو جوره، گاهی به قرارداد کتابت، گاهی به عتق. دو نفر شریکن، برای اینکه حال شریکشو بگیره نصفه خودشو آزاد میکنه، نصفه خودشو آزاد میکنه، چون باعث میشه با اون نصفه کار بکنه، نصفه دیگر خودشو بخره. یکی از راه‌های آزاد شدن اینی که عبد اگر مبعض باشه، موظف مولا معامله رو انجام بده. اون روزی که مربوط به خودشه، مثلا سه دونگش آزاد شده، یه روز در میون منافع مال خودشه، اون یه روز در میون که منافع با خودشه، میزان کاری که میکنه جمع میکنه، اون سه دونگ دیگر خودش رو آزاد میکنه. مطلق المبعض و ام ولد، اونم که بلدی. و کذا لا فرق، اما اون شرط اختیار، و کذا لا فرق فی غیر المختار. اکراه دو نوعه، دیروزم توضیح دادیم، یه وقتی سر یه کسی رو زیر آب میکنه، یه وقتی تهدید میکنه، خودش سرش زیر آب میکنه. تو صورت اول که شما سرش زیر آب بکنی روزش باطل نی، اما اگر تهدید بکنی اون سرش زیر آب بکنه مسئله اختلافیه. مشهور میگن، مشهور حاضرین میگن روزه باطله ولی معصیت نکرده، کفاره نداره، چون اختیاراً سر و زیر آب فرو برده، احکام وضعی سر جاشه، احکام تکلیفی و آثارش برداشته میشه، تعمد نداشته، اکراهی بوده، کفاره نداره، معصیت هم نکرده، یه روز قضا داره. ولی آقایون سابق و برخی از حاضرین میگن اون روزش هم درسته. پس اکراه دو نوعه، یه اکراه هست، الجا هست که الان خودش میگه لا فرق فی غیر المختار بین من الجا، یعنی ناچار شده، الیه الال اقرار، به توعد، به تهدید و خوف به عقوبت، و بین من ضرب حتی ارتفع قصده، بین کسی که اینقدر زده دیگه اصلا قدرت تصمیم گیری نداره. خیلی سخته البته که کسی رو بزنی زبونش ناخودآگاه بیاد بگه که مثلا من زنا کردم، خیلی مشکله. حتی ارتفاع نوعا از نوع اوله، ضربه هایی هم که انجام میشه نوعا از نوع اوله که اون اختیارا اقرار میکنه ولی منشأش اکراهه. و بین من ضرب حتی ارتفع قصده، یعنی بدون اختیار اقرار کنه، ناخودآگاه بگه این فعلو من انجام دادم، گفت اینقدر زدم حلال حلالش به آسمون هفتم رفت. گفتم قصه شو که آره، گفت که یک نون راهزن مادرش بهش گفت بود یه عمر نون حروم به ما دادی، یه کفن حلال برای ما بیار. تو راهزنی بعدی یه به بزازی برخورد میکنه، این پارچه های خوب و کفنی خوبی داره، اینی بهش میگه که این یکیشو حلال کنه. اون قبول نمیکنه، اینم شروع میکنه به زدن، تا آخرش میگه حلال حلال، به مادرش گزارش داشت میداد، گفت اینقدر زدمش حلال حلالش به آسمون هفتم رفت، دیگه کفنت مشکلی نداره. آره، حالا اینم همین جوریه، حتی ارتفع قصده. مقتضای اشتراط ذالک، عبارت مصنف یه بار دیگه نگاه کنید، عبارت مصنف این بود یثبت الزنا بالاقرار بهی اربع مرات. الان میخواد بره سراغ کلمه اربع مرات، الان داره میره سراغ کلمه اربع مرات. دو تا بحث داریم، چهار بار در چهار مجلس، تو دومی اختلافه، چهار بار رو امامیه قبول داره، همشون، همه فقها. بعضیا گفتن چهار بار اقرار باید در چهار مجلس باشه، بعضیا گفتن در مجلس واحدم کافی. مشهور حاضرین میگن در مجلس واحدم کافیه، این که چهار بار اقرار در چهار مجلس باشه مثل عبارت شرایع که جواهر شرحشه، ایشون میگه اربع مرات فی اربع مجالس، دو تا شرط داره، هم چهار بار هم چهار مجلس، یعنی هر یک اقرار در یک مجلس. ایشون میگه عبارت مصنف اینه که با محقق در شرایع مخالفه، محقق در شرایع میگه این چهار بار اقرار باید در چهار مجلس باشه، عبارت مصنف که قید چهار مجلس رو نیاورده در مجلس واحد رو کافی میدونه. میفرماد مختزا اطلاق اشتراط زالک، زالک یعنی اربع مرات، مختزا اطلاق اشتراط زالک یعنی اربع مرات عدم و اشتراط تعدد مجالس الاقرار به حسب تعدد الاقرار، به حسب تعدد الاقرار، و هو اصح القولین. شهید ثانی هم حرف شرایع رو نمیپذیره و عرض کنیم خدمت شما حرف شهید اول رو میپذیره. دلیل اول للاصل، اصل عدم اشتراط، همون براءت خودمونه دیگه، اون اصل براءتی که شما تو اصول میخونید هم در احکام تکلیفی به کار میره هم در احکام وضعی. تو احکام وضعی هم شامل شرایط، اجزا، موانع، همه رو شامل میشه. شک داریم این شرط دخالت داره در اقرار یا نه، اصل عدم اشتراطه. پس قائلین به اشتراط باید دلیل بیارن. حالا بگو اطلاق شیطانی تمسک نکرد.
اگر که ما بگیم که مصنف میخوان رفت اشاره میخوان شهر بزنن، هم بازم دلیل نمیشه. ما
نه ببینید، ما دو تا بررسی داریم. یک قضیه ای که شهید اول آورده، قضیه شهید اول بر چی دلالت میکنه؟ آیا بر اشتراط تعدد مجالس دلالت میکنه یا نه؟ شهید ثانی میگه نه. چرا؟ چون قید رو نیاورده، کار به روایت نداری. اما حالا حق با شهید اولم هست یا نه؟ باید بریم سراغ روایت. پس یک بار ما عبارت فقیه رو داریم بررسی میکنیم، بحث الفاظ اصول رو تو رساله هم پیاده میکنیم. رساله مرجع تقلید میخواد بفهمید تمام قواعد بحث اصولی بحث الفاظ تو رساله مرجع تقلید هم پیاده میشه. حالا میخواییم ببینیم این فتوایی که مرجع داده درسته یا نه، میریم سراغ ادله. در واقع یک قضیه دو مرحله داره، مرحله ثبوتی داره اثباتی. اصل قضیه تصورش، دو تصدیقش. تصدیق قضایا میریم سراغ ادله اربعه. ولی اما قضیه که شهید اول نوشته چی داره میگه؟ میگیم به نحو مطلق آورده. دلیلش چیه؟ یعنی اثبات اون قضیه. میریم سراغ ادله. پس ما هر بحث فقهی که داریم کار میکنیم اول مدعا رو بررسی میکنیم، بعد میریم سراغ اثبات اون مدعا. مدعا رو چگونه بررسی میکنیم؟ بحث الفاظ و اصول همه دخالت میدیم. برای فهمیدن یک قضیه فقهی کل بحث الفاظ و اصول رو پیاده میکنیم. بعد این که پیاده کردیم، همون بحث الفاظ رو تو روایت هم پیاده میکنیم. تو روایت هم که پیاده کردیم، روایت رو با مدعا مقایسه میکنیم ببینیم اثبات میشه یا نمیشه. اون مقایسه ای که صورت میدی میشه تصدیق. از بررسی هر قضیه ای بحث الفاظ رو به کار میبریم. تو رساله هم همینه. رساله رو بخواد دادن بفهمه درست، باید بحث الفاظ و اصول رو تو رساله پیاده کنه. ولی رساله نمیفهمه. این که مسئله نمیفهمید رساله رو هی میپرسی، برای خاطر این که رساله فهمی بلد نیستی. خلاص، راش اینه. بحث الفاظ و اصول رو آدم تو رساله پیاده میکنه. این لغت یعنی چی؟ نوع قضیه چه قضیه ایه؟ آیا موجبه هست؟ سالبه هست؟ عرض کنیم سور قضیه چیه؟ یه عبارت رساله از هر جهت روش کار میشه که به این شکل شما رساله کار نمی کنید. مثل یه رفتگر رساله می خونید. رفتگر چجور می خونه؟ رساله رو این روزنامه می خونه. شما می روی رفتگر رساله می خونید. مثل اون می مونه اعلامی مجلس ختم اونجوری می خونه، ببینه که کجا خلاصه سور و سال بناست. شما رساله رو به اون شکل می خونید. بحث الفاظ تو قضایا، کلن قضایای علمی باید استفاده بشه. بحث الفاظ اصول اطلاقگیری میکنیم، الفاظ عمومی که اونجا آوردن الفاظ عمومن دیگه، تو رساله هم الفاظ عمومن. اطلاقگیری مقدمات حکمت سر جای خودش، اینا فقیه نوشته در مقام بیان بوده. فقط اون تو اصول چون به ما گفتن مولا در مقام بیان بوده، پس فقیه حرفش به درد اطلاقگیری نمیخوره. نه، اون تعبیر خوب نیست. متکلم در مقام بیان تمام مقصود است. اون تعبیر صحیح مقدمات حکمت اینه، متکلم در مقام بیان تمام مقصود است، قرینه بر خلاف نصب نکرده، اطلاق گیری میکنه. اینم عبارت مصنف همینه، متکلم در مقام بیان تمام مقصوده، یعنی همه شرایط داره بیان میکنه، تعدد مجالس رو بیان نکرده، پس شرط نمیدون. پس مصنف اینو شرط، آیا حق با مصنف؟ میگه بله. میگه هو اصح القولین. چرا؟ اثباتیشو میاره، ادله تصدیقیشو. باید بره سراغ ادله اربعه و اصول عملیه. میفرماد اگه نوبت به اصول عملیه برسه، اصل براءت داریم، اصل عدم اشتراطه. اما نوبت به اصول عملیه نمیرسه. و قول صادق علیه السلام فی خبر جمیل، لا یرجم و لا یرجم و زانی حتی یقر اربع مرات. دنبالی روایتو دارین؟ اربع مرات به زنا، اربع مرات به زنا اذا لم یکن شهودن. پس نشون میده بیانه مقدمه برای اقراره. لا یرجم الزانی حتی یقر اربع مرات به زنا اذا لم یکن شهودن، فا این رجع داخل پرانتز بنویس عن الاقرار، تو روایتش نیست، مراد عن الاقراره. فا این رجع داخل پرانتز عن الاقرار توره که ولم یرجم انتهای روایت. اذا لم یکن شهودون فا این رجع توره که ولم یرجم، انتها متن روایت. این متن روایتی است که شهید ثانی داره استدلال بهش میکنه. میگه تو روایت کلمه اربع مرات داره من غیر شرط تعدد المجالس. اون از تعدد تو عبارت شهید ثانی الف و لام جای محذوفه. من غیر شرط تعدد المجالس فلو اگر شرط بود لازم تأخر البیان. بحث من داره تمام میشه، همین تأخر البیان توضیح بدن سر قیله شفش بکشی تا جلسه بعد. اگر شرط بود، مهم این عبارت، لازم است تأخر بیان. این کلمه تأخر بیان فوری ذهن آدم میره تأخر بیان از وقت حاجت، اونس پیدا کردیم با این لفظ. آقای کلانتر هم تو پایین همینو نوشته لازم تأخر البیان ان وقت الحاجه و هو قبیح لان المولا فی مقام البیان. نه، لازم تأخر البیان ان وقت تخاطب. ما یه تأخر بیان از وقت تخاطب داریم، یه تأخر بیان از وقت حاجت. توضیح بدم، یه وقتی کسی میاد از من مسئله شرعی میپرسه، میگه آقا من الان نماز خوندم، شک 3 و 4 کردم، آیا نماز من درسته یا باطله؟ من اگه بهش بگم نماز درسته، باید حتما دنبالش بگم 1 رکعت نماز احتیاط ایستاده یا 2 رکعت نماز احتیاط نشسته داره، چون این آقا محل ابتلاش بود، اومده پرسیده. اگر من فقط بگم نماز درسته، دیگه نماز احتیاط نمیخونه، میره. میگیم نماز درسته، 1 رکعت نماز احتیاط ایستاده یا 2 رکعت نماز احتیاط نشسته هم میخواد. باید کل حکم اون مسئله رو بیان کنم، چون الان مورد حاجتشه. پس ما یه تأخر البیان ان وقت الحاجه داریم، یه تأخر البیان داریم ان وقت تخاطب. مسئله از من نپرسیدن، من دارم درس میگم، دارم درس میگم احکام بحث زنا رو مثلا، یار همه کمالا. اگر یک شرطی، یک جزئی رو بیان نکنم برای مخاطب من، مخاطب اطلاق گیری میکنه که اون شرط رو من قبول ندارم، لازم نمیدونم. پس یه تأخر البیان داریم ان وقت الحاجه، یه تأخر البیان داریم ان وقت تخاطب. اینجا مراد تأخر البیان ان وقت تخاطبه، به اطلاق روایت داره تمسک میکنه، چون روایت سوال و جواب نیست، حضرت ابتداعا حرف زده. روایت سوال و جواب بود، میگفتیم تأخر البیان ان وقت الحاجه، اما روایت سوال و جواب نیست، ابتداعا حضرت حرف زده، میشه تأخر البیان ان وقت تخاطب، جای اطلاق گیریه. یعنی مولا در مقام بیان بوده، تخاطب یعنی بیان، مولا در مقام بیان بوده، قید و نیاورده، اطلاق گیری میکنی. در واقع عبارت باید اینجور مینوشت، و اطلاق قول صادق علیه السلام، یه اطلاق اونجا میخواد، و اطلاق قول صادق علیه السلام. اون موقع اون لوی که آورده توضیح اطلاق میشه، اگر شرط بود حضرت نیاره لازمش تأخر بیان از وقت تخاطبه، اگر ما یه روایت مقید پیدا کنیم اینو تخصیص میزنه، اینو تقیید میزنه. الان خواهد گفت قیل روایتی که آورده به درد استنباط نمیخوره، به درد تقیید نمیخوره. پس اشتباهی که آقای کلانتر و برخی کردن توجه به حرف ایشون نداشتن. چی داره میگه؟ یه تأخر البیان ان وقت الحاجه داریم، یه تأخر البیان ان وقت تخاطب داریم. این مال اطلاق گیری، اون مال عمله، هیچ ارتباطی با هم نداره. از کجا بفهمیم؟ سوال و جواب نیستیم، حضرت ابتداعاً داره حرف میزنه. پس میشه تأخر البیان ان وقت تخاطب، اطلاق گیری میشه. بله اگر تغییر، من تو جلسه بعد قید بعدی رو بگم، فردا که میام درس بگم این شرط هم وجود دارد، شما فوری درس روز بعد رو قید میزنید اطلاق روز شنبه رو، روز قبل رو. لذا میگیم مخصص و مقید منفصل میتونه قید بزنه. چی رو میتونه قید بزنه؟ اطلاقات در مقام تخاطب رو. این که مخصص منفصل قید میزنه هیچ اشکالی هم نداره، در مقام تخاطب این امر عادیه. من امروز درس نصفه گذاشتم، فردا قید میارم میگم، پس فردا قید بعدی رو بیان میکنم. شما امروز اطلاق گیری کردی ولی فردا میای قیدشو میزنی، میگی مراد جدیش با این دوتا قید بوده. پس بحث اطلاق و تقیید مال مقام تخاطبه، نه مقام حاجت. مقام حاجت مجاز نیست مسئله گو مسئله رو کامل بیان نکنه، اون جای اطلاق گیری نیست. پس اون یه اطلاق قول صادق اگر شهید ثانی می آورد، آقای کلانتر این اشتباه رو نمی کرد، گرچه نباید این اشتباه رو می کرد، چون برای خاطر اینکه به اطلاق تمسک کرده در مقابل قیل. قیل داره میگه ما مقید منفصل داریم، قیل داره میگه ما مقید منفصل داریم، شهید ثانی میگه مقید منفصل نه حجیت دارد سندن و نه دلالتن. که اون قیلی که داریم میخونیم، قیل ادعای مقید منفصل داره، شهید ثانی میگه مقید منفصل یا سندن مخدوشه یا دلالتن مخدوشه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. یواش یواش مجتهد میشید آقا. نه دیگه نه، ببین در مقام تخاطب آدم یه وقتی کلیدویی داره میکنه، لازم نیست که الان مثلا یه کسی میاد، من دارم مثلا آقای منبری هست یه موضوعی شروع کرده رو منبر، آقا ریا چیه؟ آقا جون یه ماه رمضون باید هر شب منبر بشه و یار توضیح بده. شب اول مطلقه، شب دوم قیدش میاد، شب سوم قید بعدیش میاد، اون مال مقام تخاطبه. مال مقام حاجت باید همه رو گفت. آره آره، از اینکه ما تو مقام تخاطب حاجت اصلاح گیری نمی کنیم، همه رو باید سریع بگم. لذا کسی مسئله شرعی میپرسه، من ببینم به چه مقدار نیاز داره، همه رو باید بیان کنم، بیان نکنم اون اقرایی به جهل کردم. چرا اقرایی به جهل باعث چی میشه؟ غلط شدن عملش میشه. بذار مسئله گویی خیلی سخت، عمل با همون حاجت دیگه، حاجت این نیاز عمل
حاجت در مقام حاجت نشست کنیم دیگه
نگفته. آره اون چون داره عمل میکنه، من اگه نگم اقرایی به جهل کردم. آره ولی تو مقام تخاطب تو مقام اطلاق گیری میکنی، ولی قید منفصل دیگه براش نمیتونیم بیاری. آباری کلا، ولی توی تخاطب قید قید منفصل هم میاری.
این نمیشه
نه، بس اقرار به اقرار در هر دو طرف اثبات میشه.
من دیگه یه نیت نمی‌دونم. چی؟ من دیگه یه نیت نمی‌دونم.